ارتباط سید سمی عباس رانندگی وی.
تشکر رضوان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری گزارش های مختلف داریم از افغانستان، منطقه و جهان که در آغاز سرخط این گزارش ها و خبرها را پیشکش میکنیم. وزیر خارجه هندوستان میگوید که اعمال پایپلاین گاز از ترکمنستان و پاکستان هندوستان که بخش اعظم آن از افغانستان میگذرد، علاوه بر منافع اقتصادی و روابط کشورهای منطقه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان شب گذشته در پاکستان با صدراعظم این کشور ملاقات کردند. هالند تصمیم گرفته است که صدها مربی نظامی خود را برای تعلیم و تربیت پلیس افغانستان به این کشور میفرستد. پیمان ناتو تصمیم دارد که طیاره‌های رادار ایوکس را برای بهتر ساختن نظارت عملیات‌های هوایی علیه طالبان در افغانستان جابجا می‌کند. وزیر خارجه افغانستان بعد از یک دیدار چند روزه از ترکیه به وطن برگشته است. سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر وی توضیحات می‌دهد. مقامات تاجیکستان می‌گویند که یک گروهی از قاچاقبران مواد مخدر افغانستان را در سرحدات دستگیر کردند. تأثیر بلند رفتن نرخ اشیا در ایران بر زندگی روزمره مهاجرین افغان در این کشور. یک عالم برجسته دینی در عربستان سعودی میگوید کسانی که به نام جهاد عمل انتحاری انجام میدهند در حقیقت از شیطان پیروی میکنند. رئیس جمهور قزاقستان میگوید که در نظر دارد به خاطر تمدید در نظر ندارد که به خاطر تمدید دوره ریاست جمهوری خود تا سال 2020 قانون اساسی کشورش را تغییر بدهد. ایالات متحده به کشورهای جهان هشدار داده است که بر علیه کسانی که نامهایشان در اسناد سری آمریکا توسط ویکیلیکس افشا شده است اقدام نکنند. و در این مجله خبری علاوه بر مطالب ذکر شده، مروری هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. توجه شما را به اولین مطلب این مجله خبری جلب می‌کنیم. وزیر خارجه هندوستان اس ام کرشنا میگوید که ساختمان پایپلاین گاز که منابع گاز دولت آباد ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند وصل می‌کند، علاوه بر منافع اقتصادی در روابط و تماس‌های کشورهای منطقه نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. بخشی از این پایپلاین از خاک افغانستان می‌گذرد که منافع اقتصادی آن برای افغانستان سالانه صدها میلیون دلار خواهد بود و علاوه بر آن شهرهای افغانستان که در مسیر ساختمان این پایپلاین قرار دارند می‌توانند از این گاز استفاده نمایند. در این مورد خبرگزاری تارتاس مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنوید.
وزیر خارجه کشور هند سومانا هیلی ملایا کرشنا بروز جمعه به خبرنگاران گفت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند یا تپی مناسبات و اثر متقابل میان کشورهای اشتراک کننده را تقویت می بخشد. این مطلب را آژانس ایترتاس گزارش داد. وزیر خارجه هند گفت هر یک از سه کشور اشتراک کننده روزانه 90.6 میلیون مکعب متر گاز طبیعی دریافت خواهند کرد. به گفته وزیر خارجه هند پروژه تپی یک ابتکار مهم برای ایجاد اعتماد میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است. کرشنا وزیر خارجه هند افزود علاوه‌تن ساختمان خط لوله گاز افغانستان منفعت دو جانبه و همکاری اقتصادی را میان کشورهای ذکر شده تقویت می بخشد. وزیر خارجه هند گفت امنیت و قیمت مصارف خط لوله گاز تپی توجه هند را به خود معطوف داشته است. هرچند بانک انکشاف آسیایی برای تمویل مصارف پروژه کمک‌های مالی وعده کرده است، اما اوضاع امنیتی در افغانستان و پاکستان باعث نگرانی‌ها می‌باشد. موافقتنامه خط لوله پروژه تپی در ماه گذشته در اشقابات میان رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و وزیر نفت هند امضا شد. از مدرک حق العبور این خط لوله افغانستان نه تنها سالانه میلیون ها دلار به دست خواهد آورد، بلکه از طریق این پروژه برای هزاران افغان کار نیز تهیه خواهد شد. رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بیردی محمدوف بعد از امضای موافقتنامه گفت این خط لوله علاوه از منابع اقتصادی و مالی باعث ثبات در منطقه می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت در مورد تامین امنیت خط لوله گاز افغانستان مسئولیت های خود را به جا خواهد کرد. وزیر خارجه هند گفت باور دارد که کشورهای اشتراک کننده این خط لوله مسئولیت های امنیتی اقتصادی و سیاسی خود را کاملا درک می کنند. این خط لوله گاز 1680 کیلومتر طول دارد. ظرفیت انتقال آن 33 میلیارد متر مکعب گاز است و مصارف مجموعی آن $7.6 میلیارد تخمین گرید است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان دیروز در پاکستان با صدراعظم این کشور یوسف رضا گیلانی ملاقات کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، اعضای شورای عالی صلح همینطور با مقامات سیاسی، افسران نظامی و رهبران احزاب مخالف پاکستان نیز ملاقات‌های داشتند. علاوه بر آن، هیئت شورای صلح با نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم صحبت کردند. عضو این شورا قاضی محمد امین وقاد در این مورد که آیا شورای عالی صلح با سران طالبان، مخصوصا شورای کویته، هم تماس خواهد گرفت، گفت که در این تلاش ها جستجوی رای تماس با طالبان هم شامل می باشد.
افتی از این هدف هم داده کوتی در شورا اصلا به شکل اشکال و لار اخلاقشی و دلیدو فرصت پر لحظه من گوشش که او چی نام دی لار و ناپ استفاده سرا د کوټې د شورا له نمایندګانو سره هم د تماس او د تفاهم لاره خلاصه شي.
قبل از این قیام الدین کشاف، سخنگوی شورای عالی صلح، گفته بود که کابل و اسلام آباد برای پیشبرد پروسه صلح در افغانستان به تشکیل یک جرگه کوچک موافقه نمودند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میگوید که ملاقات های این هیئت در پاکستان به پایان رسیده و هیئت شورای عالی صلح امروز دوباره به کابل برمیگردد. رادیو آزادی. پیمان ناتو تصمیم گرفته است که تیاره های رادار ایوکس را در افغانستان جابجا می کند تا در نظارت عملیات هوایی علیه طالبان کمک کنند. سخنگوی ناتو آوانا لوگینسکو به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که کشورهای ناتو به موافقه رسیدند که این تیاره ها در اواسط ماه جنوری فعالیت را در افغانستان آغاز کنند. یک دیپلمات ناتو که نخواست نامش ذکر شود گفت که دو تیاره ایوکس در یک ماموریت 3 ماهه در افغانستان سهم خواهند گرفت. موافقه در مورد فعالیت این تیاره های پیشرفته در افغانستان در سال 2009 تکمیل شده بود، اما جابجا نمودن آنها به خاطر به دست آوردن جواز پرواز از فضای کشورهای همسایه افغانستان به تعویق افتاده است. در این میان پارلمان هلند فرستادن 545 مربی نظامی را برای تعلیم و تربیت نیروهای پلیس افغانستان تصویب نمود. این موضوع بعد از جلسه کابینه هلند روز گذشته از سوی اداره اطلاعات دولتی این کشور اعلام شد. تصمیم در این مورد که 11 ماده دارد بعد از آن اتخاذ شد که حکومت قبلی هلند به خاطر مستقر ساختن نیروهای نظامی در افغانستان سقوط کرده بود. تقاضاهای مکرر پیمان ناتو برای دوام ماموریت 1950 عسکر هلندی در افغانستان باعث بحران سیاسی در این کشور گردیده و بالاخره سبب شد که حکومت ائتلافی هلند سقوط کند. در تصمیم نو برای فرستادن مربیان نظامی به افغانستان تاکید می شود که این افراد هیچگاه در کدام عملیات جنگی شرکت کردن نمی توانند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، وزیر خارجه افغانستان اخیراً به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های آن کشور در رابطه با مسائل مختلف گفتگو نموده است. در جریان این سفر، آقای زلمه رسول همچنان در یک کنفرانس مهم نیز اشتراک و سخنرانی کرده است. در مورد جزئیات بیشتر سفر وزیر خارجه افغانستان به ترکیه، سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی این وزارت، مصاحبه کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌داریم.
به تازگی وزیر خارجه افغانستان سفر داشت به ترکیه و در جریان سفر با مقام‌های ترکی دیدار و گفتگوی داشتند. میشه شما در مورد جزئیات از این گفتگوها معلومات بدید؟
جلال باب دکتر زیب رسول، وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با دعوت هم ترکیش به انقره سفر داشتند و هدف از این سفر هم گفتگو با مقامات، گفتگو پیرامون مسائل دوجانبه و چند جانبه با مقامات ترکی و همچنان سخنرانی پیرامون سیاست خارجی افغانستان در کنفرانس سالانه سفرهای کشور ترکیه که در خارج از کشور هستند در شهر انقره بود. و در این سفر وزیر خارجه افغانستان ملاقات داشت با رئیس جمهور ترکیه و همچنان با وزیر خارجه ترکیه که در هر دو ملاقات مقامات ترکی پیرامون حضورشان در کنار افغانها برای رسیدن به افغانستان باثبات و سعادتمند تاکید کردند و گفتند که ترکیه دوست افغانستان است و آرزویشان است که اگر افغانستان با ثبات در آینده شاید باشد.
گفته میشه که در یک کنفرانس مهم هم وزیر خارجه افغانستان در اونجا اشتراک کرد و سخنرانی کرد. میشه در مورد جزئیات سخنرانی وزیر خارجه هم معلومات بدین؟
البته کنفرانس سالانه سفرهای ترکیه که در خارج از کشور سفیر هستند و سال یک بار در انقره دایر میشه، در این نشست وزیر خارجه افغانستان پیرامون سیاست خارجی افغانستان سخنرانی کرد. البته سالانه یک شخصیت مهم سیاسی جهانی را اونا دعوت میکنند که این بار با افتخار باید بگیم که وزیر خارجه افغانستان دعوت شد تا در این کنفرانس سخنرانی بکنه.
در حال حاضر روابط افغانستان با ترکیه در چه حدی است و ترکیه چی نقش دارد در خصوص همکاری های نظامی و ملکی به افغانستان؟
رابط ما با ترکیه برمیگرده با رابط میان ملت های دو کشور. رابط ما بسیار عمیق است و این رابط تاکید میکنم که برمیگرده به رابط بین دو کشور. همچنان ترکیه نقش فعال و مهمی در بازسازی افغانستان در تامین امنیت در افغانستان ایفا میکنه و ترکیه همونطور که یک کشور مهم در منطقه است، یک کشور مهم در ناتو است.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در مورد سفر وزیر خارجه به ترکیه معلومات میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در جمهوری اسلامی ایران بلند رفتن نرخ اشیا بر زندگی افغانهای مهاجر هم تأثیر ناگوار گذاشته است. از یک سو افغانها به خاطر اقدامات حکومت ایران تحت فشار قرار دارند و از سوی دیگر اکنون باز بین رفتن سبسایدی ها بر ارزش اشیا و افزایش درجه تورم یا انفلاسیون در این کشور عرصه زندگی را برای مهاجرین افغان در این کشور روز به روز تنگتر می سازد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان در این مورد توضیحات بیشتر دارد.
گرچند افغانهای مهاجر در ایران سالهاست که با قیمتی ها و استفاده آزاد از بسیاری کالاهای اساسی و مواد مصرفی و خدماتی در این کشور عادت نمودند، اما اخیراً حذف سوبسیدها از روی کالاها و مواد مصرفی مانند آب، گاز، برق، نان و همچنان خدمات صحی و درمانی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند، بدون شک خانواده‌های مهاجر افغان در ایران را در پهلوی دیگر مشکلاتشان پریشان نموده است.
ما هم خانواده 6 نفری هستیم. پدر من 65 سالشه. دیگه مریض هم هست، دیگه نمیتونه کار کنه. تنها کسی که در خانه کارمونم مایم. میکنیم یه روز کار هست، یه روز نیه. پول آب و برق و گاز 10 برابر 20 برابر شده. ما پریشانیم. هر جای افغانی هست، راه گم کرده کجا پناه ببرن.
هزینه درمانی هم زیاد شده، ولی هم زیاد اینا با ما دوبله حساب میکنه. من خود ما همین الان 4 میلیون و 500 هزار هزینه به دست ما خوابیده. حالا اینا یارانه دارن، به اونا هیچ مشکلی نداره، ولی ناز ما خیلی سخته. روغن شده به 40 هزار تومان.
خود ملت ایران در اینجا مانده. آی به حال مهاجرین دست پر آویله و گاز، آب، غیر مواد غذایی چند برابر شده. مریضای افغانی در بیمارستان هایی که می رفتن دستور داده شده بودن که از مهاجرین افغانی چند برابر پول بگیرید. معلوم نیست که مشکلات این مردم چی خواهد شد. داد اینا را کی خواهد شنید؟ برای خانواده 8 نفری یک کارگر است، مشکل کاری هم داره، بی مدارکی، بعضیشان که مدارک نداره بندای خدا هم مانده. در ایرانی ها که در برج در هر کدام ایرانی 80,000 تومان 70,000 تومان پول میده، این افغانی هایی که اجازه کارم در کارخانه ها نداره اینا چی خواهد کرد؟
البته باید گفت کمیساری های عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم که در یک طرف قضیه قرار دارد، تا هنوز کدام طرح و یا اظهار نظری در زمینه ننموده است. در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون افغان پناهنده قانونی در کشور ایران زندگی می کنند که در پهلوی همین 1 میلیون نفر حدود 1 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی دیگر نیز در کشور ایران ساکن هستند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران از آمادگی های این اداره در سال جاری میلادی مبنی بر برگشت مهاجرین افغان خبر می دهد. با گفته سخنگوی این اداره، فراهم نمودن سرپناه و تهیه آب آشامیدنی صحی شامل این کمک ها به برگشت کننده های افغان است. سید فتیح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد مصاحبه ای را با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان انجام داده و نخست از او در مورد تعداد برگشت کننده هایی که در سال گذشته میلادی به وطن بازگشتند پرسیده است.
حرفانی که از کشورهای همسایه با مدارک پناهندگی خواستار بازگشت داوطلبانه به افغانستان گردیده بودند، بر هر یک از آنها در حدود 100 دلار آمریکایی زمانی که تازه به افغانستان آمدند باشند این مساعدت‌ها مساعد شده. و ثانیا تعداد زیاد از اوضاع کنندگان در داخل افغانستان از برنامه‌های مختلف یونیکرد.
خب آقای فرهاد، این برگشت کننده ها بیشتر به کدام ولایت افغانستان مسکن گزین شدند و با کدام مشکلات اینا رو بارو هستند فعلا؟
بیشترین عودت کنندگان تا سال روان با ولایات شرقی افغانستان مانند ننگرهار، لغمان و همچنان با ولایت کابل و ولایت شمال افغانستان بازگشت کردند. منصف شما جالب همی است که افغان ها نه تنها با کشورهای شرقی افغانستان بلکه به اکثریت از ولایت افغانستان بازگشت داوطلبانه کردند. ما فکر می کنم در مجموع اگر ما مقایسه کنیم زمانی که عودت به شکل داوطلبانه باشد افغان ها آگاهانه تصمیم گرفته به سرزمینشان بازگشت می کنند. بنابراین یک فاکتور می تونه هم مهمت واقعی شاید در کان مجددشان در داخل افغانستان. به همین دلیل است که اداره یونیکر تاکید روی بازگشت داوطلبانه از دستیجی با عزت و باوقار افغان ها از کشورهای همسایه همیشه تاکید کرده.
گزارش های در دست است که هفته گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در حدود 100 خانه مهاجران افغان در منطقه خیبر ایجنسی را ویران کردند و گفته میشه که این مهاجران افغان با بسیار مشکلات زیاد مواجه شدند. اطلاعات شما در این مورد چی است و شما با این کسایی که خانهشان تخریب شده کمک کردین یا خیر؟
ما این که جا داره ما کمک معلومات افقی در مورد خانواده هایی که در منطقه زندگی میکنه با شما با بشنونده هایتن بکنم. به دلیلی که در لند کوسل و اکثریت مناطق سرحدی همه کمپایی که محلات بوده باشه افغان های با مدارک پناهندگی بودن در سال 2005 مسدود کردیم، به شمول کمپ که در لند کوسل موقع داشته. بنابراین به شکل رسمی افغان هایی که با مدارک پناهندگی باشند در لند کوسل و مخاط مرزی در اشد زندگی نمی کنند. بنابراین ما شاهد مدارکی نداریم که ثابت بسازه افغان های مدارک با اسناد مهاجرت در این مناطق زندگی بکنند و دولت پاکستان نقض حقوق پناهندگی از اینها را بکنند. ما به این باور هستیم که در این مناطق شاید تعدادی از افغان ها زندگی کنند کسانی هستند فاقدین مدرک هستند. از دید خیریه تقاضای ما به دولت پاکستان هم همین بوده که چون در افغانستان فصل سرما هست بهتری خواست باشه که یک بدن دیگه هم برای تعداد افغان ها وقت داده شود و نه فاقدین مدرک هستند.
در سال جاری میلادی شما چی آمادگی های دارین برای برگشت مهاجران افغان؟
اگرچه قبل از وقت باشه که من در این قسمت با همه جزئیات صحبت کنم، ولی میخواستم بگم که در سال 2011 میلادی بازگشت داوطلبانه افغان ها ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی افغان ها میتونن به شکل داوطلبانه از دو کشور همسایه به افغانستان بیان و سایر کشورها. برنامه تهیه سرپناه یونیکیار که تا الحال 200 هزار افغان از سال 2002 تحت پوشش قرار داره انشاءالله که ادامه پیدا خواهد کرد از دوده 16 تا 20 هزار خانوادی عودت کننده را تحت حمایت سرپناهی خود قرار خواست دادیم.
مصاحبه بود با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان، که در مورد آمادگی های این سازمان برای برگشت مهاجرین افغان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف این مفکوره را که گویا می خواهد با برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم دوره ریاست جمهوری خود را تا سال 2020 تمدید کند رد نمود. در یک فرمان نظربایف در این مورد تاکید می شود که او در نظر ندارد قانون اساسی قزاقستان را تغییر بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان این مفکوره را که میخواهد دوره ریاست جمهوری خود را از طریق راه اندازی همه‌پرسی یا رفراندوم تا سال 2020 میلادی تمدید نماید رد نمود. به اساس گزارش رسانه‌های گروه کشور قزاقستان، نظربایف با صدور یک فرمان حرکت پارلمان مبنی بر تغییر در قانون اساسی را رد کرد. مفکوره همه‌پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نظربایف اصلا یک ماه قبل به ابتکار یک گروه از طرفداران نظربایف بر رهبری ایلان سیدکوف به وجود آمد. طرفداران نظربایف بعداً به طرفداری از همه‌پرسی به جمع‌آوری امضای مردم پرداخت که بنابر ادعای سیدکوف حدود 2.6 میلیون نفر این همه‌پرسی را صحه گذاشتند. سیدکوف گفت با وصف صدور فرمان رئیس جمهور که پارلمان را از تغییر در قانون اساسی منع می‌کند، ما با پلان خود ادامه می‌دهیم. ایلان سیدکوف ابزود.
Поэтому мы собираем такие большое количество голосов для того, чтобы было убедительно.
ما می‌خواهیم به هر اندازه امضایی که ممکن باشد جمع‌آوری نماییم تا تقاضا و ابتکار ما مبنی بر راه اندازی همه‌پرسی بیشتر قانع کننده شود. ایالات متحده امریکا پیشنهاد همه‌پرسی را مورد انتقاد قرار داد و آن را عقب نشینی برای دموکراسی خواند. ریچارد هوگلند، سفیر ایالات متحده امریکا در قزاقستان، در هفته جاری گفت برای مردم که صدای دموکراتیک در کشورشان داشته باشند، آنها باید صدای بزرگتر از اظهار ساده بلونه داشته باشند. اینجا باید صدای مفکورهای مختلف و شخصیتهای مختلف وجود داشته باشد. اما هر دو اتاق پارلمان از مفکوره همه‌پرسی حمایت کردند. سناتور بیریک ایماشیف، یک از طرفداران نظرمایاف، گفت از مفکوره همه‌پرسی در سر تا سر کشور حمایت می شود. ایماشیف ابزود. از آغاز صدها هزار نفر از ابتکار تغییر در قانون اساسی حمایت کردند. رسانه ها آمادگی برای همه‌پرسی را به تفصیل گزارش دادند. بسیاری از شخصیت های شناخته شده و قابل احترام در کشور ما تجاربشان را درباره اهمیت همه‌پرسی برای انکشاف بیشتر کشور ما آن بیان کرد. نظربایوف همین حالا با عنوان رهبر قزاقستان یاد می شود و وی از سال 1989 به این طرف فرمانروای این کشور غنی از نفت می باشد. نظربایوف هر وقت که خواسته قانون اساسی را تغییر داده است.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از جهان جلب میکنیم. یک روزنامه عربی زبان دیروز به نقل از شیخ صالح الفوزان، یکی از علمای مشهور دینی عربستان سعودی، نوشت که گفته است انتحار کنندگان که ادعا میکنند به خاطر رضای خدا این عمل را انجام میدهند، در حقیقت از شیطان پیروی میکنند. روزنامه شرق الاوسط از قول فوزان مینویسد که گفته است هر نوع تشدد و خشونت که به نام جهاد انجام میشود، به جز از ویرانی و قتل غیر عادلانه، چیز دیگری نیست. شیخ فوزان عضو شورای عالی علمای مذهبی عربستان سعودی می باشد. فوزان همچنان گفته است که حمله در روز اول سال عیسوی بر یک کلیسای قبطیان که در آن 21 نفر کشته شد، یک عمل ناروا و خائنانه بود. به گفته فوزان، صدور حکم جهاد تنها از سوی علمای جدید اسلام جایز می باشد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان به روز جمعه اظهار داشت که محافظین سرحدی این کشور یک گروه قاچاقبران مواد مخدر افغانستان را بازداشت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در جریان عملیات برای بازداشت این افراد یک قاچاقبر کشته شده است. مقامات تاجیکستان گفتند در یک هفته گذشته بیش از 90 کیلوگرم چرس و 3 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کردند. به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان، قاچاقبران افغان که تلاش داشتند از سرحد افغانستان به خاک تاجیکستان داخل شوند، به هشدار قوای سرحدی این کشور اعتنا نکرده و تیراندازی آغاز شد که در نتیجه 9 محافظ سرحدی تاجیکستان نیز مجروح شدند. افغانستان و تاجیکستان بیش از 1440 کیلومتر سرحد مشترک دارند. دولت چلی تازه ترین کشوری می باشد که دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. وزیر خارجه چلی الفریدو مورینو روز جمعه اظهار داشت که حکومت کشورش اعلامیه‌ای را تصویب کرده است که فلسطین را به حیث یک دولت مستقل، آزاد و صاحب اختیار به رسمیت بشناسد. قبل از این برازیل، ارجنتین، بولیویا، اکوادور و ونزوئلا دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. در بیش از 20 سال گذشته بیش از 100 کشور جهان پیشنهاد کردند که دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که متحد آن می باشد، این اقدامات را غیر مصبر خوانده و محکوم کردند. به نظر آنها دولت مستقل فلسطین باید در یک توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها ایجاد شود. وزارت خارجه آمریکا به حکومت‌های خارجی هشدار داد که بر علیه حامیان حقوق بشر و ژورنالیستانی که نام‌های آنها در اسناد سری آمریکا توسط ویکی‌لیکس افشا شده که با آمریکا همکاری داشتند، نباید اقدام کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی روز جمعه به خبرنگاران گفت که اعمال خشونت‌آمیز از سوی حکومت‌ها بر علیه منابعی که نام‌هایشان در این اسناد افشا شده است، به روابط بین آمریکا با این کشورها صدمه وارد می‌کند.
We've identified, you know, several hundred people worldwide that we feel
ما چند صد نفر را در کشورهای مختلف جهان تشخیص کرده ایم که به خطر روبرو می باشند. اینها افراد مختلفی می باشند، از جمله افرادی از جامعه مدنی، ژورنالیستان و مقامات رسمی، و در بعضی حالات ما با کسانی که به خطر روبرو هستند کمک کردیم و تماس‌های خود را با آنها ادامه خواهیم داد تا از وضعیت آنها آگاه باشیم.
We will continue to reach out to them to monitor their situation.
با گفته آقای کراولی، یک گروه مامورین وزارت خارجه آمریکا اسناد ویکیلیکس را دقیق بررسی می‌کنند تا افرادی را که به خطر روبرو هستند تشخیص دهند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فرزانه یوسفی از ولایت سرپل ولسوالی سنچارک نوشته است که در ولسوالی آنها برق نیست، آب صحی ندارند، سرکایشان خراب است و از رادیوی آزادی خواهش کردند که پیام آنها را به گوش مسئولین برساند. محمد نصیر صادق از افغانستان پیام فرستاده و از ولایت غور و گفته که متاسفانه در این ولایت سرکا اسفالت ندارد و خدا کنه که مقامات دولت اسلامی افغانستان این شکایت بشنوند و در ساحه عمل کنند. و امیر محمد از ولسوالی کشم ولایت بدخشان نوشته که معاش مامورین در این ولایت بسیار دیر میرسه و آنها معاش ندارن و چندین وقت است که مامورین و مخصوصا معلمین بدون معاش به خانه های خود میروند. و حالا هم شنوندگان گرامی، مرور داریم بر بعضی از مطالب نشر شده در مورد افغانستان در روزنامه های غربی. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیروزی ناتو در افغانستان به اراده سیاسی نیاز دارد. به نوشته روزنامه، از سال 2006 که قوای ناتو با قدرت در افغانستان عملیات را شروع کردند، سیاستمداران آمریکا و اروپا برای قانع ساختن مردم خود همیشه در مورد پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان صحبت می‌کنند، هرچند این پیشرفت‌ها محسوس نبود. اما روزنامه می نویسد اولین بار اکنون قوای جامعه جهانی تحت رهبری آمریکا در افغانستان عملا گفته می توانند که واقعا پیشرفت حاصل کرده و مانع تحرک مخالفین شدند. روزنامه می افزاید تا یک زمان مردم افغانستان بر قوای خارجی اعتماد نداشتند و نمی خواستند با آنها همکاری کنند، زیرا از طالبان ترس داشتند، ولی اکنون در این ساحه نیز تغییرات بار آمده است. اما به نوشته روزنامه، فعلا مشکل در جای دیگر است که باید اراده و انگیزه سیاسی وجود داشته باشد تا از این پیشرفت‌ها بهره برداری درست صورت بگیرد. به طور مثال روزنامه می نویسد که طرح برنامه برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان شاید برای جلب حمایت مردم آمریکا از رئیس جمهور در آستانه انتخابات بعدی مؤثر واقع شود، ولی اعلان این مطلب با مشکلات نیز همراه می باشد، زیرا القاعده هنوز هم از قدرت و تصامیم خود باز نمانده است و طرح حملات بر طیاره‌های عازم آمریکا در اواخر این موضوع را واضح می‌سازد. در چنین حالت اعلان تصمیم در مورد آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان ممکن است القاعده و طالبان را شجاع‌تر بسازد. مجله تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود می‌نویسد هدف تقویه بیشتر قوای آمریکا در افغانستان حفظ دستاوردهای جنگ علیه طالبان می‌باشد. روزنامه در اشاره به تصمیم وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که گفته است تا بهار سال آینده 1400 سرباز دیگر قوای بحری آمریکا یا مارین‌ها را به افغانستان می‌فرستد اشاره نموده، می‌نویسد که با این عمل مقامات نظامی آمریکا می‌خواهند که با فرارسیدن بهار و آغاز موسم جنگ ابتکار جنگ دوباره به دست طالبان نرود. به نوشته مجله، در صحنه جنگ با وجود تلفات زیاد طالبان قدرت نظامی آنها کاهش نیافته است، اما مقامات نظامی غرب از جمله لوی دریستیز قوای بریتانیا جنرال سر دیوید ریچارد میگوید که دستاوردهای اخیر جنگ علیه طالبان در افغانستان چشمگیر بوده است. به نوشته مجله، با وجود تلفات زیاد در یک سال گذشته در تخمین‌های کشورهای غربی آمده است که طالبان هنوز هم تخمیناً 25 هزار نفر مسلح دارند که قدرت آنها را با یک سال قبل مساوی نشان می‌دهد. اما مجله تاکید می‌کند این درست است که در قدرت طالبان شاید تغییر نیامده باشد، اما با افزایش تعداد عساکر آمریکا در افغانستان و تهیه منابع لازمی برای آنها قوای خارجی در جنگ پیش قدم شدند. س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا مجله های خبری بامدادی رادیو آزادی به پایان میرسد. رضوان مراد در استیجوز با برنامه های رادیو آزادی که تا ساعت 7 شام امروز ادامه خواهند داشت.
دیر ازیاد مننه سید سمی عباس. قدرمون اوریدون کو پا افغانستان که اتبجی شویدی پا دی او ساعت اخبار